بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم افتهمين جلسة اصول كلام در واجب تخييري بود از تتمه های مبحث اوامر واجب تخییری بود که بر منهج صاحب کفایه بحث رو آمدیم به اینجا رسیدیم که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه فرمود واجب تخییری نیاز به جامع دارد و آن جامع متعلق امر است. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمایشات صاحب کفایه رو در سه نقطه خلاصه کرد و این سه نقطه رو مورد خدشه و ایراد قرار داد. در ادامه فرمایش مرحوم آقای خویی عرض می‌کنم به این که ایشان بعد از آنی که نقطه اول را که قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد ذکر می‌فرماید انما ذکرناه من البرهان الا الاستحاله صدور الواحد عن الكثير استحاله صدور الكثير عن الواحد لا يجري في الواحد النوعي. خلاصه سخن این شد که آنچه مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه فرموده است و قاعده مشهور فلسفی رو مورد استدلال قرار داده مربوط به واحد شخصی است. واحد شخصی من جمیع الجهاد از واحد شخصی صادر می شود. بین علت و معلول در نظام واحد شخصی وحدت است. واحد شخصی از واحد شخصی صادر می شود. علتی که واحد شخصی است معلول واحد شخصی دارد. معلولی که واحد شخصی است علتی دارد که واحد شخصی است. اما در واحد نوعی چنین چیزی نیست. در واحد نوعی می شود کثیر از واحد صادر شود، مانند حرارت که یک واحد نوعی است، یک واحد کلی است. واحد شخصی یعنی واحدی که جزئی حقیقی است در خارج، دارای افراد نیست. آن واحد حقیقی دارای علت واحد حقیقی است، اما واحد نوعی کلی است، کلیه کلی قابل صدق بر کثیرین است. بنابراین واحد نوعی مثل حرارت میتواند از علتهای مختلفی صادر شود. همین حرارت گاهی از خورشید تولید میشود به طوری که خورشید علت حرارت است و همین حرارت گاهی از آتش تولید میشود و در مرتبه سوم از غضب تولید می شود. شخص غضب‌آلود بدنش گرم می شود و مرتبه دیگر از برق تولید می شود. بنابراین حرارت که یک واحد نوعی کلی است می بینیم گاهی علتش خورشید است، گاهی نار است، گاهی غضب است، گاهی جریان الکتریسته برق است. پس می شود یه حرارت از علتهای مختلف صادر شود. بنابراین هر معلول شخصی یستر عن علته شخصیه، اما اگر نوعی شد چون جهات متعدد پیدا می کند، می تواند با در نظر گرفتن جهات متعدد علت متعدد داشته باشد و همچنین از طرف معلول یه چیزی، یه علت نوعی علت قرار بگیرد برای چند معلول، یا یک معلول معلول باشد از چند علت. در باب نوعیت چون کلیت مورد نظر است و کلی جهات متعددی دارد، می تواند متعدد گردد. گرچه وقتی که ما این واحد نوعی را تحلیل کنیم، باز هم به این نتیجه می رسیم که مصادیق خاصه این نوع واحد شخصی می شوند و آن واحدهای شخصی علت واحد دارند. لکن با در نظر گرفتن نوع دیگر، قاعده الواحد لا یسر منه الا الواحد منطبق نیست. قاعده مربوط به واحد شخصی است. وقتی که واحد شخصی شد، واحد شخصی نمیتواند جامع داشته باشد. به تعبیر دیگر مرحوم آقای خویی به صاحب کفایت میگوید شما جامعی را که در نظر دو مطلب، دو نکته در فرمایش صاحب کفایه ملحوظ و ملاحظه میگردد و مورد نقد مرحوم آقای خویی قرار گرفته است. یک، نکته اول، یا نکته اول، قاعده لایستور مربوط به واحد شخصی است و بحث ما نحن فی در باب علم اصول و در فقه واحدهای نوعی است. و ثانیاً اگر هم این قاعده در رابطه با واحد شخصی باشد و فرض کنیم که ما نحن فی واحد شخصی است، واحد شخصی جامع ندارد. نمی توانیم برای واحد شخصی جامع ذاتی در نظر بگیریم. مثلا اگر ما در مثالی که ذکر شد گرمای شخصی خورشید را در نظر بگیریم و گرما و حرارت آتش را در نظر بگیریم، بین این معلولات متعدده جامع در نظر گرفته نمی شود. نمی توانیم برای این پنج علت یا چهار علتی که ذکر شد، یکی خورشید و دیگری آتش و دیگری غضب و دیگری حرکت و دیگری برق، برای اینها جامعی در نظر گرفته نمی شود، یه جامع ذاتی بین اینها موجود نیست. چرا؟ به جهت اینکه این موارد اسبابی هستند متفاوت از مقولات مختلف. مثلا آتش از مقوله جوهر است، جریان الکتریسته از مقوله اعراض است، و همچنین غضب بین این چیزهایی که از مقولات مختلفند جامع ذاتی در نظر گرفته نمی شود. و نمی توانیم تصور کنیم برای چیزهایی که از نظر ذات با هم متفاوتند، برای اونها جامع در نظر بگیریم. نتیجتا واحد در ما نحن فی واحد نوعی است. وقتی که واحد نوعی شد، کاشف از جامعه واحد نیست. وقتی که جامعی برای این علتهای متعدد نتوانستیم تصور کنیم، بنابراین فرمایش مرحوم آخون در واجب تخییری که میگوید جامع تصور میکنیم و آن جامع متعلق امر است، مطابق با واقع نیست. بنابراین قرضی که مترتب می شود بر واحد بر واجب تخییری، اون قرض واحد شخصی نیست بلکه واحد نوعی است، و واحد نوعی کاشف از جامع بین دو فعل یا چند فعل نمی باشد. بنابراین نقطه اول فرمایش مرحوم صاحب کفایه صحیح نیست، ادعای این که باید برای واجب تخییری جامع در نظر بگیریم، چون قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد در اینجا جاری است و ما را وادار می کند به تصور کردن جامع برای واجب تخییری. مرحوم آقای خویی فرمود اولا این جامع مربوط به واحد شخصی است و ما نحن فی واحد نوعی است، و ثانیا در ما نحن فی جامعی تصور نمی شود در واحد نوعی، که بحث ما هم در واحد نوعی است، نمی توانیم جامع تصور کنیم. در واجب تخییری نمی شود واجب جامعی تصور کرد که بعد تک تک افراد واجب در واجب تخییری کاشف باشن از اون جامع. این تا به اینجا. میریم سراغ نقطه دوم که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به کلام صاحب کفایه نقد کرد و سه نقطه رو خلاصه فرمایش مرحوم صاحب کفایه قرار داد و این سه نقطه رو مورد نقد قرار میده و بعد نتیجه میگیرد. حالا قبل از این که وارد نقطه سوم، نقطه دوم بشویم و نقد صاحب محاضرات را مرحوم آقای خویی نسبت به صاحب کفایه مطرح کنیم، نکته رو توضیح بدم که انشاءالله در جلسه بعد بحث رو تعقیب کنیم. مباحثی رو که مرحوم آقای خویی و مرحوم صاحب کفایه در بحث واجب تخییری آورده اند از نظر ظاهر دارای ثمره عملی نیست. این که متعلق تکلیف در واجب تخییری چه چیزی هست، چه چیزی متعلق تکلیف قرار میگیرد، این لازم است معین گردد. یعنی ما میدانیم احکام الهی بدون موضوع و بدون متعلق قابلیت تصور و تصدیق را ندارند. باید برای احکام شرع متعلق و موضوع تعریف کنیم. لذا وقتی که واجب تخییری را تعریف می‌کنیم، هر محققی به این فکر است که متعلق و موضوع واجب تخییری چیست. مثلا در مثال خصال کفاره افطار عمدی ماه مبارک رمضان که واجب تخییری گویا مردد است بین سه چیز: اطعام ستین مسکین، صوم شهرین متتابعین و اتق رقبه. این پرسش پیش می آید که وجوب و طلب و حکم الهی به چه چیزی تعلق گرفته است از این سه؟ به یک مفهوم مردد بین این سه که نمیتواند تعلق بگیرد. باید متعلق تکلیف هم به حمل اولی ذاتی هم به حمل شایع صناعی معین و مشخص گردد تا بدانیم وجوبی که از ناحیه شارع آمده است به چه چیزی تعلق گرفته است. و متعلق تکلیف رو مشخص کن. خب مرحوم آقای خویی، مرحوم صاحب کفایه، برای مشخص کردن متعلق تکلیف تمسک کرد به قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد. خواست بگوید که وقتی که تکلیف مردد بین سه چیز می شود، خب این سه به شکل عام مجموعی یا عام استغراقی که واجب نیست که هر یک از اینها علاحدتن واجب باشد، صوم شهرین متتابعین واجب باشد علاحدته و همچنین دو مورد بعدی، بلکه مکلف مخیر است بین این سه. چه شکلی این سه مورد را می توانیم متعلق تکلیف قرار دهیم؟ چیزی که به ذهن و خاطر محقق اصفهانی، محقق صاحب کفایه آمده است، تصور و تصویر جامع است که باید جامعی را در نظر بگیریم، آن جامع بشود واجب و آن جامع دارای سه فرد باشد، هر کدام از این افراد که تحقق پیدا کند جامع تحقق پیدا کرده است. این از نظر عقلی و از نظر تحلیلی حرفی است منطقی که ما در عالم جعل و در عالم تعلق وجوب به متعلق تکلیف باید متعلق تکلیف را به تعبیر عامیانه شست رفته معین کنیم و مشخص کنیم و بگوییم وجوبی که از ناحیه ایجاب مولا آمده است تعلق گرفته است به این جامع. مثلا من عرض می کنم گفته شود که ایجاب آمده است به عنوان ما کان المکلف موظف به، آن چیزی که مکلف موظف به آن چیز است، آن واجب است. بعد آن ما هو الموظف که یک جامع مفهومی است و به عنوان کلی طبیعی تصور می شود، لا وجود له الا به وجود مصادیقه. بعد از عقل کمک بگیریم، بعد از آنی که از قرائنی فهمیدیم که این واجب واجب تخییری است، از عقل کمک بگیریم به این که عقل میگوید تحقق جامعی که در منزله کلی طبیعی است به تحقق یکی از مصادیق آن است. مثلا وقتی ما هو الموظف واجب شد، ما هو الموظف سه فرد دارد و از طرفی هم بدانیم که این واجب واجب تخییری است، فتوا می دهیم به این که به صرف این که مکلف شماره یک از این سه مورد رو در عالم خارج تحقق بخشید، از ذمه او تکلیف ساقط می شود، ما هو الموظف در خارج تحقق پیدا می کند. این فرمایش مرحوم صاحب کفایه در این حد با این بیان و با نگاه عقلی و نگاه شرعی با توجه به ادله و با عقل که عقل غیر مستقل است، این نتیجه را به دست ما می دهد که فرمایش مرحوم صاحب کفایه مطابق با قواعد عقلیه است که همه عقول درک می کنند، چه در باب ادبیات عرب و چه در باب علم اصول و منطق، اینها قابل درک است و قابل فهم است. لذا متعلق را کلی می گیریم، برای آن عنوان می سازیم و آن عنوان در خارج مصادیقی دارد، به حکم عقل هر مصداقی که در خارج تحقق پیدا کند جامع تحقق پیدا. با این بیان هیچ ایرادی به فرمایش صاحب کفایه وارد نیست. اما وقتی که ایشان میگوید طبق قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد، خلط مسائل اعتباری علوم اعتباریه خلط اصول و فقه که در دایره علوم اعتباریه بیشتر کاربرد دارن و از آنجا سرچشمه میگیرن، این خلط مثل محقق خویی را وادار میکند به اشکال گرفتن به صاحب کفایه. و الا اگر صاحب کفایه تمسک به قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد نمیکرد و برای ترسیم جامع از این قاعده استفاده نمیکرد، دیگر اشکالات مرحوم آقای خویی و امثال آقای خویی به صاحب کفایه وارد نیست. و شاید هم بتوان گفت که صاحب کفایه هرگاه از قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد استفاده می کند، در منزله علوم اعتباری از آن استفاده می کند، نه در منزله علوم تکوینی حقیقیه واقعیه. بر این اساس می توانیم کلام صاحب کفایه را توجیه کنیم و اشکال صاحب محاضرات را، مرحوم آقای خویی را، از حریم فرمایش مرحوم آخوند دور کنیم و بگوییم مقصود صاحب کفایه این است که در واجب کفایی متعلق تکلیف باید یه جامع کلی باشد که این جامع کلی سه فرد دارد که این فردها از جنس اون جامع اند. نظام قاعده هم به قوت خود باقی میماند. بله، این سه تا فرد در سنخیت با جامع وحدت دارند. هر کدام از این سه فرد وجودی از جامع اند. بین این سه فرد و بین جامع تعدد نیست، اختلاف نیست، بلکه وحدت است. قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد این واحد را می سازد در علوم اعتباری و می توانیم از این قاعده در حد علوم اعتباری استفاده کنیم، به شرط اینکه درجه و فتیله این قاعده را پایین بیاریم، از اوجی که دارد در رابطه با علوم حقیقیه تکوینیه این رو پایین بیاریم، براش یک منزلتی قائل شویم در علوم اعتباریه و بخواهیم به این شکل بیان کنیم که متعلق تکلیف در باب فقه و در باب اصول به هر شکلی که لحاظ می شود، مصادیق خارجی اون متعلق با خود اون متعلق یکیست، وحدت دارد. لذا این انقل تقیل هایی که انجام گرفت در دعوای بین صاحب کفایه و مثل مرحوم آقای خویی و امثال ایشان، این دعواها دعواهای علمی است و ثمره عملی ندارد. به الله هر دو بزرگوار و همه محققین، آنانی که اهل تحقیقند در این مقام، میخواهند بگویند متعلق تکلیف در واجب تخییری باید معین باشد و این معین بودن مرحوم صاحب کفایه رو وادار کرد به در نظر گرفتن جامعه، که خود مرحوم آقای خویی و هر کسی دیگری هم بخواهد در این وادی سخن بگوید باید نوعی از جامع رو در واجب تخییری در نظر بگیرد تا آن جامع واجب شود و بعد افراد، هر یک از اون افراد تحقق بخشنده اون جامع باشند. همونطور که در واحد نوعی هم که مرحوم آقای خویی واحد رو به شخصی و نوعی تقسیم کرد که یک واقعیتی است، در باب نوعی هم آنجا باز رجوع میکند به شخصی و بعد مسئله وحدت در ناحیه علت و معلول باید ملاحظه گردد، لکن در حد علوم اعتباری نه علوم تکوینی. بنابراین اشکال مرحوم آقای خویی به نظر این حقیر به صاحب کفایه با این توجیه وارد نیست. آری، اگر مرحوم صاحب کفایه قاعده رو به شکل حقیقی میخواد جاری کنه و بگه الواحد لا یستر منه الا الواحد به عنوان یک بحث فلسفی، بله این اختصاص داره به واحد شخصی و در واحد نوعی که ما نحن فی واحدها واحد نوعی هستن قابلیت اجرا ندارد. لذا نقطه اولی را که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از کلام صاحب کفایه برداشت کرد و بعد او را مورد نقد قرار داد، ثمره علمی دارد ولی ثمره عملی ندارد. وانگهی کلام صاحب کفایه قابل توجیه هست و می توانیم اشکالی رو که مرحوم آقای خویی وارد کرد از کلام صاحب کفایه دور کنیم. خداوند متعال توفیق تدبر و تعلم و تفکر در اطراف معارف دین رو در وجود ما احزون کند و عاقبت به خیری رو برای طلاب علوم دین مقدر بدارد. صلی الله علی محمد و آله.